خدا برکت بده. برکت بده. امتحانم بکن.
صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد.
روزمان را با صدقه آغاز کنید.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس مجلس: نقدینگی علت مشکلات اقتصادی کشور است و ربطی به اوضاع بین المللی ندارد. تقویت تولید داخلی راه حل اصلی مشکلات است.
اختلافات کم سابقه اعضای ناتو درباره بودجه نظامی. آلمان و کانادا از اظهارات جنجالی رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند.
و شب تاریخی کروات‌ها در مسکو. تیم ملی فوتبال کرواسی با شکست دادن انگلیس پای دیگر دیدار نهایی جام جهانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران. توجه بفرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی رشد نقدینگی را علت اصلی مشکلات کنونی اقتصادی در کشور دانست. آقای لاریجانی در 21مین همایش نظام مهندسی کشور افزود شرایط اقتصادی و نوسانات قیمتها ربطی به وضع بین المللی کشور ندارد و تنها راه حل مشکلات اقتصادی باز شدن راه‌های تولید است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت حدود 600 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه کاره عمرانی در کشور وجود دارد که دولت پول کافی برای اتمام آنها ندارد.
با توجه به این شرایط فعلی ما که این نوسانات مختلف در ارز و دلار و مسکن و طلا و همه اینها در رخ میده، خیلی ربطی به این وضعیت خارج نداره. مقدار زیادش مربوط به داخل هست و ثقلش هم برمیگرده به رشد نقدینگی بسیار زیاد در کشور و سوق داده نشده به سمت تولید. البته هیاهوهای بین المللی تلاطم روانی ایجاد میکنه ولی حدی داره. اصل ماجرا برمیگرده به این رشد نقدینگی زیاد و راه ها تسهیل نشده به سمت تولید. حتما ما امسال دنبال این هستیم شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی رو به بخش خصوصی انقدر تسهیل کنیم که اینا با تعشق بیان به سمت این بران دنبال سود هستن و ضوابط رو کاهش بدیم.
در مراسمی با حضور وزیر بهداشت از چند طرح بهداشتی و درمانی در استان لرستان بهره برداری شد. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آیت الله بروجردی شهر بروجرد از جمله این طرح‌ها بود.
تعداد قابل توجهی پروژه به بهره برداری رسید. یه بخشی از اون در خود خرم‌آباد بود که مرکز رادیوتراپی بیمارستان روانپزشکی 64 تخت خوابه مهر و در این حال تعدادی کلینیک ویژه بود که خدمات درمانی رو همراهان عزیزمون در این شهرستان ارائه میدن. البته ادامه تر تحول سلامت توسعه مراکز درمانی که هم تخت‌های ویژه و هم تخت‌های عمومی تجهیزاتی که اضافه شده بود رو مورد بهره‌برداری قرار دادیم. بیمارستان 250 تخت خوابی شهرستان درود، بیمارستان دومون، کلنگ زده شد و عملیات اجراییش اول مرداد ماه شروع خواهد شد. در شهرستان بروجرد هم یه بیمارستان بسیار زیبا و مجهزی با 229 تخت به بهره‌برداری رسید. به طور کلی میتونیم بگیم که پروژه‌ای که افتتاح شد هم در زمینه آموزشی بود و بهداشتی و درمانی. این علاوه بر خدماتی است که خب در استان عزیز لرستان در قالب طرح تحول سلامت در طول 5 سال گذشته انجام شده.
توضیح وزیر بهداشت بود درباره طرح‌های بهداشتی و درمانی افتتاح شده در استان لرستان و شهر بروجرد.
وزارت نیرو هشدار داد افزایش شدید مصرف برق شبکه برق کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق دیروز به رقم بی سابقه 57097 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 3500 مگاوات افزایش داشته است. این در حالی است که توان تولید برق کشور در تابستان امسال 58000 مگاوات است. دفتر هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرد همزمان با تلاش برای کاهش مصرف برق، مشترکان پرمصرف دولتی شناسایی و برق آنها قطع خواهد شد. وزارت نیرو اعلام کرده است که اگر مشترکین برق حدود 10% در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، امسال بحران کمبود برق سپری خواهد شد.
معاون وزیر علوم از حذف کنکور برای رشته‌های کم متقاضی در آینده نزدیک خبر داد. مجتبی شریعتی نیاسر با اعلام این خبر افزود:
حذف کامل کنکور زود هنگام عملی نیست، حداقل 3-4 سال ممکنه طول بکشه. ولی کاری که ما داریم می‌کنیم برای اصلاح وضعیت امروز که در واقع یه جورای خانواده ها و جوانان ما به لحاظ روانی درگیر مسائل کنکور هستن، داریم طرح رو تدوین میکنیم که در قالب اون عزیزانی که خیلی به دنبال رشته های پرمتقاضی نیستن، یا به عکسش بگم زمینه پذیرش خودشون رو در دانشگاه ها برای خیلی از رشته ها میبینن یا رشته های کم متقاضی، اینها دیگه نیازی نبینن به اینکه پشت کنکور قرار بگیرن. ولذا در قالب این طرح بچه ها در واقع به طور طبیعی بدون ورود به کنکور وارد دانشگاه میشن، در دانشگاه ثبت نام میکنن. فقط کسانی نیاز خواهد بود برای کنکور ورود پیدا کنند که به دنبال رشته های پرمتقاضی هستند، مگه شرایط قانونی فراهم بشه از سال آینده این فاز اول رو بتونیم اجرا بکنیم.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. حملات همزمان رژیم صهیونیستی و تروریست‌ها به قنیطره سوریه با واکنش این کشور مواجه شد. تلویزیون سوریه ساعتی پیش گزارش داد پدافند هوایی این کشور با حمله رژیم صهیونیستی به قنیطره مقابله و دو موشک شلیک شده از سوی صهیونیست‌ها را منهدم کرد. ارتش سوریه همچنین در واکنش به حملات راکتی تروریست‌ها به حومه قنیطره مواضع این گروه‌ها را بمباران کرد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی دیشب گفت این رژیم پایگاه‌هایی از ارتش سوریه را در حومه قنیطره با موشک هدف قرار داده است. این مقام صهیونیست مدعی شد حملات اسرائیل پاسخی به نقض حریم هوایی جولان اشغالی با یک پهپاد بوده است. ساعتی پس از حمله رژیم صهیونیستی، تروریست‌ها نیز چندین راکت به شهرک جبا در حومه قنیطره شلیک کردند.
نشست ناتو زیر سایه اختلافات شدید اعضا. نخستین روز از نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروسل با اختلافات اعضا درباره بودجه نظامی این سازمان و حملات لفظی رئیس جمهور آمریکا به برخی اعضای ناتو سپری شد. رئیس جمهور آمریکا که پیش از این برخی اعضای ناتو را به پرداخت نکردن سهم خود در بودجه این سازمان متهم می‌کرد، دیروز بار دیگر مواضع خود را تکرار کرد. ترامپ از آلمان به عنوان گروگان روسیه یاد کرد و از این کشور خواست بودجه نظامی خود را افزایش دهد. صدر اعظم آلمان در واکنش به سخنان ترامپ گفت آلمان مستقل است و مستقلانه تصمیم می‌گیرد. نخست وزیر کانادا هم از درخواست‌های مکرر رئیس جمهور آمریکا درباره ضرورت افزایش هزینه نظامی اعضای ناتو و بی‌توجهی او به موضوعات دیگر در ناتو شدیداً انتقاد کرد. یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری فرانسه هم با اشاره تلویحی به سخنان جنجالی ترامپ درباره پیامدهای تضعیف ناتو هشدار داد. رئیس جمهور آمریکا در پایان نشست امروز ناتو به انگلیس سفر می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از مردم انگلیس آماده شده‌اند تا در اعتراض به سفر دونالد ترامپ تظاهرات اعتراض‌آمیز برپا کنند.
چین در واکنش به تعرفه‌های جدید آمریکا علیه کالاهای این کشور، واشنگتن را به اقدامات تلافی جویانه تجاری تهدید کرد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن فشارهای تجاری واشنگتن را تحمل نمی‌کند و اقدامات متقابل اعمال خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین هم آمریکا را یک باجگیر تجاری و زورگیر نامید و تاکید کرد پکن هرگز مقابل این کشور تسلیم نمی‌شود. آمریکا دیروز اعلام کرد از آنجا که چین رویکرد مقابله را اتخاذ کرده، دور جدیدی از تعرفه‌های تجاری را بر کالاهای چینی به ارزش 200 میلیارد دلار اعمال خواهد کرد. هفته گذشته هم واشنگتن تعرفه 25% را بر 34 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین اعمال کرد که با مقابله به مثل پکن مواجه شد.
ترامپ حالا بزرگترین جنگ تجاری در طول تاریخ اقتصاد بشر را رقم زده.
If they charge us, we charge them the same thing.
چینی ها هم این وضع تعرفه جدید 10% بر صادراتشان به امریکا را غیر قابل قبول خواندند. میگویند چشم در برابر چشم. هر تعرفه ای را تعرفه است مساوی و خلاف جهت آن.
Terms of preferential trade.
در روزهای آینده ممکن است از آن سوی دیوار چین به کیم جونگ اون پیغام برسد که مذاکرات با امریکا به نقطه صفر برگردد. مین‌گذاری چینی‌ها در مسیر دیپلماسی با توجه به ارتباطات قوی با پیونگ‌یانگ دور از ذهن نیست.
به نظر می‌رسد از این پس در شورای امنیت وتوهای چین علیه خواسته‌های امریکا شدت بیشتری بگیرد. این جنگ اقتصادی میان واشنگتن و پکن ابعاد مختلفی دارد که تنها به اقتصاد مختص نخواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
رئیس جمهور آمریکا در میان موج مخالفت‌ها امروز وارد لندن پایتخت انگلیس می‌شود. ده‌ها هزار نفر از شهروندان، گروه‌های حقوق بشری و فعالان ضد جنگ اعلام کردند خود را برای برگزاری بزرگترین تظاهرات اعتراضی ضد ترامپ آماده می‌کنند. همزمان گروهی از مسلمانان هم اعلام کردند قصد دارند تا در یکی از میدان‌های اصلی مرکز لندن نماز جماعت برگزار کنند و سپس به تظاهرکنندگان مخالف ترامپ ملحق شوند. تظاهرات بزرگ ضد ترامپ قرار است فردا برگزار شود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با اشاره به پوشش حدود 40 میلیون نفری بیمه سلامت در کشور توقف آن را تکذیب کرد و گفت همواره تلاش داریم بیمه رایگان ادامه یابد و افرادی که تمکن مالی ندارند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد امکان خرید ارز برای واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامعه تجارت فراهم شده است.
یگانه موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تجمع نیروهای متجاوز ائتلاف سعودی را در ساحل غربی این کشور با موشک بالستیک توچکا هدف قرار داد. سامانه مخابراتی نیروهای متجاوز در ساحل غربی نیز با موشک‌های کوتاه‌برد هدف قرار گرفت و منهدم شد.
در پی اقدام پارلمان ایرلند به تصویب قانون ممنوعیت ورود کالا و خدمات از شهرک‌های صهیونیست نشین، رژیم صهیونیستی سفیر این کشور در اراضی اشغالی را احضار کرد. پارلمان ایرلند دیروز پیشنویس این قانون را تصویب کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای جنوب کشور گرمای دمای هوا و در نیمه شرقی کشور در بعضی ساعات وزش بادهای شدید و گرد و خاک پیش بینی کرد.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. خوابهای طلایی انگلیسی ها برای کسب دومین قهرمانی در جام جهانی را کروات ها به کابوس تبدیل کردند. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 21 بامداد امروز تیم ملی فوتبال کرواسی در ورزشگاه لوژنیکی مسکو در ماراتونی 120 دقیقه‌ای با نتیجه 2-1 تیم مدعی انگلیس را شکست داد تا نخستین فینال جام جهانی را تجربه کند. ایوان پریشیچ دقیقه 68 و ماریو مانجوکیچ دقیقه 109 برای کروات ها گل زدند و تک گل انگلیس ها کرین تریپر دقیقه 5 از روی یک ضربه آزاد به زیبایی به ثمر رساند. این مسابقه در پایان وقت معمول 1-1 مساوی شده بود. در این حال زلاتکو دالیچ سرمربی کرواسی پس از صعود تیمش به فینال گفت:
ما سزاواران انگلیس رو شکست دادیم و برای اولین بار در تاریخ به فینال جام جهانی صعود کردیم. به بازیکنان و هوادارانی که همیشه مایه دلگرمی تیم بودن بابت کسب این موفقیت بزرگ تبریک میگم. ما به حرکت رو به جلوی خود برای پیروزی برابر فرانسه در دیدار نهایی ادامه خواهیم داد و اگه خدا کمک کنه قهرمان جام جهانی خواهیم شد.
گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس هم گفت:
در حال حاضر به دلیل شکستی که برای من حاصل شد بسیار ناراحت و دردمند هستیم. فکر نمی کردیم چنین اتفاقی رخ دهد. در حال حاضر توصیف شرایط رختکن بسیار دشوار است. من به شدت به بازیکنانم که واقعا پیشرفت کردن افتخار میکنم. سبک بازی آنها بسیار خوب بود و در این مقطع عملکرد تیم نکات مثبت زیادی را به همراه داشته. ضمن اینکه واکنش طرفداران در پایان بازی نشان میدهد که آنها به خواسته خود رسیدند. خیلی به هدفمان نزدیک بودیم. بعدها به گلها و فرصتهای ما نگاه خواهیم کرد. این باخت ما را قوی تر خواهد کرد.
همچنین ماریو منجاکیچ گفت بهترین گل عمرم را زدم و از این برد لذت میبریم.
همه خوشحالن. من فکر کنم که کل کرواسی، تمامی کشورها الان فوق العاده شاد هستن. برای اینکه ما سزاوار بودیم. تا تمام بازی‌ها بهترین بازی‌مون انجام دادن. اون چیزی که مهمه بین بچه‌ها هستن. این جور بازی‌ها رو بسیار دوست دارن. ما الان لذت می‌بریم، بازی می‌کنیم. باور کنید که بهترین بازی رو بازی بعدی انجام میدیم.
به این ترتیب تیم‌های ملی انگلیس و بلژیک پس فردا ساعت 18:30 دقیقه برای کسب عنوان سوم و تیم‌های ملی فرانسه و کرواسی در فینال جام جهانی 2018 برای به دست آوردن جام قهرمانی یک شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. از دانش شنونده خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی پنجشنبه 21 تیر ماه. در این برنامه انشاءالله مروری خواهیم داشت بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیم روزی این هفته تقدیم حضورتون کردیم. اولی گزارش داریم در خصوص بازار ثانویه ارز، بعدش حالا این که عرض میکنم خدمت شما لزوما به همین ترتیب نیست، حالا گزارشی هم در خصوص مشکلات عرض نکردن مرغ به بازار داریم و یه گزارشی هم از خرده فروشی مواد مخدر و برخورد با اون رو در اطراف مدارس انشاءالله بررسی خواهیم کرد. لطفا با ما همراهی بفرمایید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمندم،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irib.news.ir.
خب همین سر صبحی بریم سراغ موزل چاخ شدن، ولی نفع چاخ شدن مرغا که یکی از مشکلات اخیر صنعت پرورش مرغ شده. علت این چاقی هم عرضه نکردن اون به علت خراب بودن بازار عنوان شده. از همکارم مقدم پور بشنوید.
افزایش وزن همیشه درد سرسازه و این بار مرغا هستن که دچار افزایش وزن شدن. چندی پیش مرغداران به کاهش قیمت مرغ در بازار اعتراض داشتند و به همین دلیل از عرضه به موقع محصول به بازار مصرف خودداری کردند. نتیجه این شد که وزن مرغ‌ها از حد استاندارد فراتر رفت.
مرغامو تا 55 و 60 روز میمونن که 3-4 کیلو وزن دادم. مرغایی که وارد بازار بشن باید بین 1 کیلو تا 2 کیلو باشن، یا 2 کیلو نیم. مرغ 4 کیلو نصفش چربیه.
وزن و اندازه مرغ استانداردهای خاصی داره که در خیلی از کشورها از جمله ایران باید رعایت بشه. الان به دلیل بالا بودن تولید و کاهش قیمت، وزن مرغ زنده در برخی واحدهای تولیدی کشور به بالای 4 کیلوگرم رسیده که خریدار چندانی نداره. و به گفته محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران، این امر هم ضریب تبدیل برای مرغدار ایجاد میکنه و هم زیان ملی به همراه داره.
وقتی ضریب تبدیل تقدیر بکنه از فرض فرمان 1 کیلو 800 گرم تا 2 کیلو مصرف دان برای تولید 1 کیلو گوشت مرغ زنده، هر مقدار که وزن مرغ میره بالاتر، منظور این هستش که سن نگهداریش میره بالاتر و ضریب تبدیلش تغییر میکنه، ممکنه به 2.5 کیلو مصرف دان برای 1 کیلو مرغ زنده هم برسیم و این زیان کشور هست.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران گوشتی ایران هم میگه در تولید هر کیلو مرغ 1000 تومان ضرر وجود داره. علتش هم اینه که ذرت 39% و سویا 60% افزایش قیمت داشته، ولی قیمت مرغ فقط 3% رشد داشته. به گفته برومند چهار آیین، مرغداران چاره ای ندارن جز این که با همین ضرر مرغاشون رو بفروشن، وگرنه خدا میدونه وزن این مرغ ها چقدر دیگه باید بالا بره.
در ماهای در واقع اخیر، مخصوصا اردیبهشت، تعداد جوجه هایی که وارد سالن های پرورش شده نزدیک 125 میلیون قطعه است. در ارتباط با میزان مصرف داخلمون چیز حدود 25%ش اضافه است. این گرفتاری اصلی ما هستش. به عبارت دیگه مرغداران ما الان با یک زیان به طور متوسط هر کیلو 1000 تومان به قول معروف مواجه هستن. از طرف دیگه نوسانی که ما در نهادها داشتیم، سویا چیزی حدود 60% افزایش قیمت داشته و ذرت چیزی حدود 39% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، در حالی که قیمت متوسط مرغ 3% افزایش پیدا کرده.
عواقب افزایش وزن مرغ‌ها هم به همینجا ختم نمیشه. دکتر مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد و کشاورزی در امور تولیدات دامی، ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده و عواقب بعدی که در انتظار این صنعت هست، به اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته اشاره میکنه.
معاونت در رابطه با ثبت سفارش مقادیر بسیار کافی از ذرت و کنجال سویا و دانه سویا از کشورهای تولید کننده اقدام کرده و به صورت کافی در بازار از این نظر وجود داره. اقدام دیگه‌ای که حتما باید در همین چند هفته اتفاق بیفته بحث کاهش اندازه یا سایز مرغ گوشتی، حرکت از هر دو طرف بسیار ارزشمنده. هم کاهش وزن پرورش باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی برای مرغداران میشه، از اون طرف هم برای مصرف کنندگان در حقیقت با خرید مرغ‌های با وزن پایین‌تر باعث کاهش دورریز مرغ توی مغازه‌ها و سطح مصرف کننده میشه.
اما در جایی که مازاد تولید هست و امکان تولید بالاست و شرایط کاملا مهیاست، اولین گزینه‌ای که به ذهن خطور می‌کنه صادراته. برومند چهارآیین، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداران گوشتی ایران:
اون شرایط سختگیرانه در داخل کشور برطرف شده با همکاری سازمان دامپزشکی. اتحادیه هم زمینه‌ها رو داره آماده می‌کنه با چند تا از این شرکت‌هایی که هم داخل کشور و هم خارج کشور در امر صادرات سابقه زیادی دارن. با اینها ما وارد مذاکره شدیم که بخشی از این محصول مازاد رو بتوان صادر بکنیم. اما خب تا عقد این قرارداد و اینی که عملیاتی بشه یه قدری طول میکشه.
مقررات دست و پاگیر مقرراتی هستن که خودمون وضع کردیم و مثل این مرغ‌ها هر روز چاق و چاق‌تر میشن و چاق شدنشون فقط خاصیت اونها رو از بین میبره. در ضمن همه راه‌ها به افزایش قیمت ختم نمیشه که عده‌ای از این گذر سود کلام به جیب بزنن و کشاورز و تولید کننده و صنعتگر با دست خالی مواجه بشن. اگه تصمیم گرفتیم این چرخ رو به حرکت در بیاریم، باید چوب‌های لای چرخ رو بشکنیم و بیرون بیاریم. اگر نه، آش همون آشه و کاسه هم همون کاسه.
بله، چقدر دلم میخواد که نظر شما رو در مورد گزارشایی که تقدیمتون میکنیم در پیک بامداری و در پیک نیمروزی بدونیم. به 3600 لطفاً پیام کوتاه بفرمایید نظرتون رو و همچنان با ما همراه باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
خب بریم سراغ بازار ثانویه ارز که پس از برخی تغییرات و تعویقا بالاخره از دو روز پیش کار خودش آغاز کرد. با این حال توی اولین روز راه اندازی آغاز به کار این بازار گفته شده که در روز نخست فقط یه معامله به نرخ 7890 تومان انجام شده. کارشناسا نسبت به تأثیر این بازار در ثبات نرخ ارز امیدوارن، اما سازوکار نیاز به اقدامات مکملی هم داره. حالا یه گزارش در این باره بشنوید.
بعد از اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز و میخکوب قیمت روی نرخ 4200 تومان نتوانست نوسانات بازار رو مهار کنه، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی که از اول با این سیاست موافق نبودند، راهکار ایجاد بازار ثانویه رو پیشنهاد دادند. آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت هیچ راهکار مشخصی برای بازاری که در کنار اون امکان تامین تقاضای ارز اون هست در نظر نگرفته و از این جهت ما در طول ماه‌های اخیر شاهد یک اتفاقات بسیار نامناسبی در حوزه اقتصادی کشور هستیم.
به هر حال بعد از کلی فراز و فرود این پیشنهاد مورد قبول دولت قرار گرفت و بازار ثانویه ارز رسما آغاز به کار کرده. اما بشنوید توضیحات کسای پور، مدیر کل مقررات بانک مرکزی، که توضیح میده سازوکار بازار ثانویه ارز چیه.
کالاها اولویت بندی شدن. گروه اول کالاهای ضروری مثل کالاهای اساسی دارو هستند که ارزشون محل تامین ارز اینها در واقع ارزی است که بانک مرکزی از محل صادرات افتی به دست میاره. گروه دوم کالاهای بریم کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و بعضی از کالاهایی که به عنوان مواد اولیه دارن برای واحدهای تولیدی وارد میشن که ارز این نوع کالاها از سامانه نیما تامین میشه که منبع این در واقع ورود ارز سامانه نیما ارز حاصل از صادرات هستش. البته این رو هم بایستی داخل پرانتز بگم که صادرکننده ها ما در سیاست جدید به دو دسته تقسیم شدن: صادرکننده های 80% یا صادرکننده های عمده و صادرکننده های خرد یا صادرکننده های 20%. گروه دوم ارزشون از محل واقع صادراتی هستش که صادر کنندگان گروه اول یا 80% انجام میدن، مثل پتروشیمی ها، مثل فولادی ها. و گروه سوم کالایی که یا اولویت سوم که حالا شاید بگیم کال بیشتر کالاهای مصرفی هستن، اینها ارزششون از محل عایدات صادراتی صادرکنندگان 20% هست که تامین ارز این گروه از کالاها در بازار ثانویه انجام میشه.
خب تا اینجا کار مشخص شد. کالاها سه دسته شدن و هر کالایی بسته به نوعش باید یا از بازار نیما ارز 4200 تومانی که نه الان شده 4300 تومان بگیره، یا از بازار ثانویه ارز با نرخ توافقی تهیه کنه. خیلی از فعالان اقتصادی از راه اندازی این بازار استقبال کردن و میگن اگه نرخ دلار پایین نیاد حداقل نوسانات کم میشه. آقای کلاهی عضو اتاق بازرگانی ایران:
یعنی ما متعنام توی شرایطی بودیم تا به امروز که یه معامله 10,000 دلاری تو کوچه پس کوچه نمیدونم کوچه برلن تو کوچه پشتی کوچه برلن داشت قیمت کل بازار رو تعیین، و طبیعتا هم همیشه بازار کوچیک نوسانات و تلاطمات بیشتری داره و بازار بزرگ ثبات بالاتری. این اصلا قانون. شما یک کتری آب خیلی سریع جوش میاره، خیلی سریع هم خنک میشه، یه سقف خیلی دماش ثابت تر. این قطعا مثبته. چیزی که ما منتظریم تعیین تکلیفش اینه که آیا حالا که این تقاضا منتقل میشه به اونجا، آیا بانک مرکزی گروه کالایی 1 و 2 رو به مقدار کافی تامین خواهد کرد؟
رئیس اتاق اصناف هم گفته بازار ثانویه ترمز بازار ارز رو میکشه. صرافی ها هم که چند وقتی نیمه تعطیل شدن و عملا نقشی در بازار ندارن، با راه اندازی این بازار میتونن دوباره بین واردکننده و صادرکننده واسطه شن. شاید به همین علته که رضایت نسبی از راه اندازی بازار ثانویه ارز دارن. با این حال برخی فعالان بازار میگن تا وقتی تکلیف بقیه مصارف ارزی از جمله ارز مسافری مشخص نشه و مردم برای تهیه ارز به بازار غیر رسمی مراجعه کنن، ساز و کار جدید درست عمل نمی کنه. آقای لاوتی رئیس کنفدراسیون صادرات:
تا زمانی که ما بقیه تقاضاها را هم در معاملات ارزی نبینیم و براش راهکار ایجاد نکنیم، خصوصا ارز فیزیکی حتی محدود و در صرافی‌ها به صورت رسمی خرید و فروشش آزاد نشه، قطعا اون بازار غیر رسمی تأثیر خودش در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ما، در قیمت فروش کالاهایی که در جامعه عرضه میشه تأثیر منفی خودش رو خواهد گذاشت. اگرچه میزان معاملات بسیار محدود هست و بسیار کوچک هست، ولی متاسفانه تأثیرش رو بر کل اقتصاد کشور و تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت. تنظیم قیمت‌ها بر اساس اون بازار غیر واقعی شکل خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی چند وقت پیش گفته بود تصمیمات این بانک در مورد بازار ارز به مرور پخته تر خواهد شد، هرچند این پختگی در مواردی منجر به ته گرفتن هم شد. اما به هر حال ایجاد سازوکارهای مورد وفاق کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار میتونه آرامش رو دوباره به بازار ارز برگردونه. هرچند تمام این سازوکارها برای اجرای دقیق به شفافیت به خصوص در مورد شرکت‌های کاغذی و صادرکنندگان و واردکنندگان کالا نیاز داره.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارند.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند؟
امروز شاخص کل بورس.
جدیدترین کتاب‌ها و فیلم‌های بازار به مخاطبانشان چه می‌گویند؟
دیپلم افتخار جشنواره
اهدا. یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل برای ایران!
پیک بامدادی را گوش کنید. هر روز به جز روزهای تعطیل از شبکه‌های پرشنونده رادیو در ایران.
فقط من یک نکته رو بگم که پیک بامدادی و نیمروزی پنج شنبه ها مروری بر گزارش هایی که در طول هفته تقدیم شما عزیزان شد، اما شما همچنان نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 30610. بریم سراغ گزارش بعدی. در نشست این هفته مسئولان مرتبط با مبارزه با مواد مخدر آماره جدیدی در خصوص مصرف و خب توزیع مواد مخدر و همینطور مقابله با این پدیده ارائه شد. از جمله این که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ بیش از 100 باب منزل پلاک قرمز، حالا یه توضیح هم بگم، همون خونه‌هایی که محل تجمع معتادا و یا مصرف مواد مخدره، اینا پلم شدن. از سوی دیگه سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته تجربه مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان از 0.5% در سال 80 به 2% در سال 95 رسیده. بر اساس آمارها سال گذشته نزدیک به 2 تن مواد مخدر در شعاع 500 متری مدارس کشف شده. همکارم حسن علی مردانی در این مورد گزارش میده.
توی کوچه خلوت دارن یه سیگار رو بین هم رد و بدل میکنن. سن و سالشون به 18 نمیرسه و پشت لبشون کمی سبز شد. از کیف‌های روی دوششون میشه فهمید که در راه برگشت از مدرسه هستن و استرس توی چشماشون و عجله‌ای که برای کشیدن دارن نشون میده که سیگارشون چیزی غیر از یک سیگار معمولیه. بعد از اینکه سیگارشون افتاد اون رو